اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت را به توجه می رسانیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. فردا چهارشنبه 20 ماه جنوری ایالات متحده مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهور بعدی خود در واشنگتن دی سی برگزار میکنه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی افغانستان امروز شنبه گفتند که به اثر حمله گروه طالبان در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز 15 جنگجوی این گروه و 4 نیروی امنیتی افغانستان کشته شدند. عبدالهادی نظری، سخنگوی قول اردوی 217 پامیر در زون شمال شرقی افغانستان روز سه شنبه به صدای امریکا گفت که در این درگیری ها 12 جنگجوی طالبان و 4 نظامی افغانستان زخمی نیز شدند. به گفته آقای نظری، این حملات طالبان بر پوسته های نیروهای امنیتی دفع شده و جنگجویان این گروه از محل عقب رانده شدند. اما یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز ادعا کرده است که تلفات نظامیان افغانستان بیشتر از ارقام ارائه شده از سوی قول اردوی 217 پامیر در آن ولایت است. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه گفت که قرار است در تابستان 14 خورشیدی از میان 4 انتخابات، انتخابات پارلمانی غزنی، شورای ولایتی، شورای ها و شوراهای ولسوالی یکی آن برگزار شود. امرالله صالحی در صفحه فیسبوکش نوشته است که آرزوی حکومت افغانستان برگزاری تمام انتخابات ها است، اما اگر مشکلات لوجستیکی مانع این کار شود، آنان تنها یک یا دو انتخابات را برگزار خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 19 دسامبر 2020 میلادی اعلام کرد که این کمیسیون آمادگی های لازم را برای برگزاری این 4 انتخابات دارد. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات افغانستان، برگزاری انتخابات ولایت غزنی 19 میلیون دلار و 3 انتخابات دیگر 80 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت. انتخابات پارلمانی افغانستان پس از چندین سال تاخیر در ماه میزان 1397 خورشیدی برگزار شد. اما این انتخابات در ولایت غزنی به دلیل اختلاف‌های سیاسی برخواسته از نامنی‌ها در آن ولایت برگزار نشد. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز شنبه گفت که بیش از 8000 نفر شامل سرباز اردوی منطقوی در کنار سایر نظامیان افغانستان در ده‌ها ولسوالی و مرکز ولایات مصروف تامین امنیت هستند.
نیروهای اردوی منطقوی در مقایسه با گذشته تقویه شدند، تجهیز شدند یا آموزش های نظامی را فرا گرفتند، مسلکی هستند و در تامین امنیت مردم بسیار فعالیت های زیاد مؤثر است.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که قرار است تمامی نیروهای پلیس محلی با اردوی منطقوی مدغم شوند و این نیروها از تشکیلات وزارت داخله بیرون خواهند شد. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تیم پالیسی خارجی جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، تعهد کرده است تا با شرکای آمریکا در سراسر جهان کار کند تا به مشکلات جدی جهانی رسیدگی شود. انتونی بلینکن، نامزد وزارت خارجه ایالات متحده، در اداره جو بایدن گفته است که رسیدگی به عقب‌گرایی دموکراسی در برخی از کشورها، رقابت روزافزون چین، روسیه و سایر کشورهای استبدادی از مسائل عمده است که اداره آقای بایدن یک جا با شرکای خود در برابر آن مقابله خواهد کرد. آقای بلینکن گفته است که ایالات متحده قادر است تا اتحاد خود را با شرکایش در سراسر جهان احیا کند و با قوت تمام به تهدیدهای روسیه، چین، ایران و کره شمالی مقابله کند. این عضو کابینه رئیس جمهور منتخب ایالات متحده همچنین گفته است که واشنگتن از ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر نیز حمایت خواهد کرد. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، برای نخستین بار یک ترانسجندر را به عیس معاون وزارت صحت ایالات متحده برگزیده است. دکتر ریچل لووین در حال حاضر به عیس وزیر صحت ایالات پنسیلوانیا خدمت می‌کند. ریچل لووین تحصیل کرده پانتون آرورد و دانشکده طب طولان ایالات متحده است. ایران امروز سه‌شنبه تمرینات نظامی زمینی خود را در امتداد سواحل خلیج عمان راه‌اندازی کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که کماندوها و پیاده نظام‌های ایران در تمرینات سالانه آن کشور شرکت دارند. بر اساس این گزارش جت‌های جنگی، هلیکوپترها و تیارهای ترانسپورت نظامی ایران نیز در این مانور نظامی اشتراک کردند. جزئیات از قدیر مشرف.
ایران این تمرینات نظامی را در حال راه اندازی کرده است که تنش میان تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر بدتر شده است. ایران اخیراً تمرینات نظامی خود را افزایش داده تا بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فشار وارد کند تا به توافق هسته‌ای 2015 برگردد. دونالد ترامپ جمهور کنونی آمریکا در ماه می 2018 از توافق موسوم به برجام بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد. تعزیراتی که آن کشور را با رکود کم سابقه اقتصادی مواجه کرده است. آقای بایدن گفته است که اگر ایران به مواد توافق پایبند باشد، آماده است پس از رسیدن به قصر سفید باری دیگر به این توافق بین المللی برگردد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک محکمه در تایلند امروز سه‌شنبه یک زن 65 ساله را به اتهام انتقاد و توهین به خانواده سلطنتی آن کشور به 43 سال زندان محکوم کرد. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
وکیل مدافع این خانم آنچان پیرلد گفته است که این شدیدترین مجازات به خاطر توهین به خانواده سلطنتی است. این خانم 65 ساله در حالی محکوم به زندان شده است که مظاهرات ضد حکومتی در تایلند را جوانان رهبری می کنند و معترضان به صورت مستقیم از سلطنت آن کشور انتقاد می کنند. وکیل مدافع خانم پرل گفته است که موکلش بین سالهای 2014 و 2015 کلیپ های ویدیویی را در یوتیوب و فیسبوک نشر کرده است که بر اساس قوانین تایلند انتقاد از دولت سلطنتی آن کشور تلقی می شود و قابل مجازات است. وکیل مدافع خانم پرلد در وهله نخست به 87 سال زندان محکوم شده بود، اما مجازاتش پس از آن 50% کاهش یافت که به جرمش اعتراف کرد.
و شمار افرادی که تا صبح امروز شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 95,653,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,043,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 24,093,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ بیش از 399,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و ایتالیا به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که گفتگو روی تامین آتش بس، ختم ترورهای هدفمند و قتلهای زنجیره‌ای اولویت هیئت افغانستان در مذاکره با طالبان است. در میال شمار از فعالان مدنی و خبرنگاران گروه های تروریستی با ویژه طالبان عامل ترورهای هدفمند می دانند. سمسم سیرت جزئیات بیشتر را به توجه می رساند.
شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران با ابراز نگرانی از ادامه ترورهای هدفمند هشدار می دهند که هرگز به عقب بر نمی گردند و از حکومت افغانستان می خواهند تا عاملان این ترورها را شناسایی و مجازات کند. این فعالان مدنی از طالبان می خواهند به آتش بس توافق کنند، اما از نهادهای حقوق بشری و ملل متحد خواستار شامل ساختن عاملان قتلهای هدفمند در فهرست سیاهند. زهره امیری فعال جامعه مدنی:
عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران گروه‌های تروریستی مخصوصاً طالبان بوده و به همین منظور آن را شدیداً محکوم می‌نماییم. سوم، ما فعالین جامعه مدنی و حقوق بشری ضمن محکوم نمودن ترورهای هدفمند بیان می‌داریم که به فعالیت‌های خیش ادامه داده و هرگز به عقب بر نخواهیم گشت.
دلی تلگراف به نقل از مجاهد رحمان یک نظامی طالبان نوشته که فعالان مدنی و خبرنگاران شرورند، برای گمراهی افغانها و گسترش سکولاریسم فعالیت دارند. آنان باید فوراً متوقف شوند. طالبان به گونه رسمی دست داشتن در قتل‌های هدفمند را رد کردند. شماره از خبرنگاران و فعالان مدنی تأکید دارند که طالبان از این قشر در حراسند. اما چرا؟ ترنم سعیدی فعال جامعه مدنی و محب الله کاشفی خبرنگار:
فعالین مدنی که صدای خود را میکشن، اعتراض میکنن، گپ حق به زبان میارن، یک خطر بزرگ و یک تهدید بزرگ است برای طالب، برای داعش و تمام کسایی که در افغانستان فعلا دارن ظلم و ستم میکنن.
اینا میخوان با این عمل کرد و خود صدای از اینا رو خاموش بسازن تا یک کمی واقعیت های جامعه ما از جمله آزادی بیان، از حقوق زنان و شهروندان از ایره خفه بسازن.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه نیز ترورهای هدفمند و قتلهای زنجیره‌ای را نگران کننده می‌خواند، اما هنوز در این مورد با طالبان بحث نشده است. شورای عالی مصالحه نیز می‌گوید که چگونگی ختم ترورهای هدفمند و تأمین آتش‌بس اولویت هیئت افغانستان برای بحث با طالبان است. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان:
تا هنوز هم ما منتظر استیم که طرف مقابل موضوعات و اجندای خود را و اولویت های خود را با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان شریک بسازه، بحث های بین تیمی خود را اتمام بکنه تا ما زودتر اجندا را توحید بکنیم و بریم سر موضوعات اجندا، بحث های اساسی را آغاز بکنیم. متاسفانه که جنگ در افغانستان شدت گرفته، خط بالا رفته و ترورهای هدفمند هم نگرانی هایی را برای مردم افغانستان خلق کرده.
محمد نعیم وردک سخنگوی هیئت طالبان در دوحه میگوید که آنان غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهند، اما وی در مورد دلیل تأخیر آغاز مذاکرات اظهار نظر نکرد. یوسف امین کارشناس مسائل امنیتی:
طالبان شاید اراکین بساب بلندپای طالبان ما از این خبر نباشد. گروپای کوچک را شاید پوتو پنهان آماده ساختن تا که فشار برای جامعه جهانی و حکومت افغانستان فشار برن.
پیش از این امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان راه حل برای کاهش و ختم ترورهای هدفمند را اعدام زندانیان طالبان خوانده بود. طالبان اظهارات آقای صالح را تلاش برای سبوتاژ روند صلح خواندند، اما آقای صالح بار دیگر گفت که 20 هزار نظر را در رابطه با اعدام جنگجویان بازداشت شده طالبان دریافت کردند که 85% خواستار عملی شدن این مورد شده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شمار از کارشناسان نظامی و سیاسی به ای باور هستند که چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان وابسته به عملی شدن تعهدات کشور در گفتگوهای صلح و سیاست رهبری تازه ایالات متحده آمریکاست. اما حکومت افغانستان گفته که با کاهش و یا بیرون شدن نیروهای آمریکایی از این کشور هیچ تأثیر منفی در وضعیت جنگی افغانستان به میان نخواهد آمد. جلال میرزاد در باره گزارش میدهد.
با تغییر در رهبری ایالات متحده آمریکا، سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور روشن خواهد شد. اگرچه حکومت افغانستان پادرمیانی آمریکا را در گفتگوهای صلح نیاز جدی می‌داند، اما درباره حضور نظامیان این کشور دید متفاوت دارد.
د امریکای ځواکونو لیګواله او کمواله د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډیره بریده منفی اغیز نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږ نوي سلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
در توافقنامه امریکا و طالبان تعهد شده که تمامی نیروهای این کشور تا پایان ماه می 2021 میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. برخی از کارشناسان حضور نظامی را نه بل پشتیبانی این کشور را از افغانستان برای تأمین صلح و حکومت با اقتدار به دور از آینه پاکستان اثرگذار می دانند.
از یک طرف سربازان امریکایی به کمترین حدش رسیده. زیزاپا از این که در مقدر معنی برامدن کلی هست. از جانب دیگه جنگا شدت پیدا کرده. خشونت در افغانستان شدت پیدا کرده. در می حالت اگر جو بایدن با او فکر سابقه باشه که ما را از طریق پاکستان ببینه، بنان یاد داشته باشه که در افغانستان هیچ وقت امن نخواهد.
با این حال حضور نیروهای امریکایی در افغانستان وابسته به عملی شدن تعهدات توافقنامه این کشور با گروه طالبان است. باورها در کابل این هستند که چگونگی گفتگوهای صلح نیز وابسته به تصمیم رهبری تازه ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
آمدن بایدن در صحنه سیاست بین الملل تغییرات را نسبت به سیاست آقای ترامپ ایجاد کنه. سیاست های ترامپ مقطعی، ناگهانی، غیر قابل پیش بینی بود معمولا، و در مورد افغانستان هم همین حالت غیر منتظره گاهی تطبیق شد، تصمیم ناگهانی برای خروج و غیره. اما انتظار این میره که در عصر جو بایدن یک تصمیم عاقلانه تر و میانه رو تری نسبت به افغانستان گرفته شود.
تا اکنون تصمیم و سیاست رهبری تازه ایالات متحده امریکا در برابر گفتگوهای صلح افغانستان، بیرون شدن و یا حضور نیروهای امریکایی در این کشور ناروشن است. اما برخی از اعضای پیشین گروه طالبان نتیجه گفتگوهای صلح را در عملی شدن توافقنامه امریکا و طالبان می‌بینند.
جزئیاتی آقا یو عارضی شیری فقو به سوک سوال نداری که دایی سیچ پا کلیاتو که با تغییر نشیره آقا سیاست چکم دماغ پلیسو او دید اعلانم وکی چمور با آقا نشان چی در طالبان سر پریک رسیوی دی آقا تا مرجمند آقا با امریکا و.
اما مقام های نظامی ایالات متحده امریکا همواره تاکید کردند که حضور نظامیان این کشور در افغانستان وابسته به شرایط خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان از شناسایی 137 بیمار جدید کرونا و همچنان از مرگ 8 تن از بیماران کووید 19 در یک شبانه روز گذشته خبر داده و گفته که در همین یک شبانه روز گذشته 143 بیمار کووید 19 شفا یاب شدند. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
وزارت صحت عامه افغانستان برای سه شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته با تعداد 137 بیماران کرونایی جدید در افغانستان شناسایی شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2097 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 137 مورد مثبت ثبت شده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 54278 رسانیده. همچنین 143 مورد
بهبود یافته
و 8 مورد فوتی
داشته. بر اساس اعلامیه وزارت صحت در همین یک شبانه روز گذشته مزید بر 8 مورد فوتی ناشی از کرونا 143 بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده، از شفاخانه ها مرخص شدند که با افزودن این رقم جدید شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 2354 تن و تعداد مجموعی بهبود یافتگان به 46554 تن رسیده است. این واقعات مثبت جدید کرونا در 22 ولایت کشور ثبت شدند. ولایت هرات با ثبت 23 واقع مثبت جدید و ولایت فاریاب با ثبت 22 واقع مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارند. گفتنی است که در حال حاضر در افغانستان با تعداد 6864 بیمار فعال داخل بستر هنوز وجود دارد. در حال حاضر 54 هفته از شیوع ویروس کرونا در کشور سپری شده است و هفته 55 هم جریان دارد. مسئولان ارشد وزارت صحت با تکرار میگویند که از هفته 49 به بعد منحنی شیوع ویروس کرونا شکسته است و سیر نزولی دارد، اما تاکید میکنند که بی‌اعتنایی نباید صورت بگیرد. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه با توجه به آلودگی محیط زیست کابل و دیگر کلان شهرهای کشور که در فصل سرد زمستان از رهگذر آلودگی هوا وضعیت خوب ندارد، از مردم تقاضا می‌نماید که به حداقل معیارات و اقدامات پیشگیرانه که همان استفاده از ماسک است استفاده نمایند.
مردم اگر یک لطف در حق سکتور صحت و در حق خود انجام بدن، با پوشیدن یک ماسک ساده هم از کرونا نجات میافیم، یا اندازه مسئول میباشیم و هم از آلودگی هوا.
با موجب معلومات وزارت صحت عامه از هنگام آغاز شروع ویروس کرونا در کشور که 54 هفته از آن سپری شده است تا کنون به تعداد 230,202 نمونه ها یا سمپل های مشکوک با ویروس کرونا در لابراتوار های دولتی و خصوصی در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 54,278 مورد آن مثبت شناسایی شدند و از این تعداد مبتلایان به تعداد 46,554 تن دوباره صحت یاب شده به زندگی عادی برگشتند و 2,354 تن جان باختند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
فردا چهارشنبه 20 ماه جنوری ایالات متحده مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهور بعدی خود در واشنگتن دی سی برگزار میکنه. با دنبال حمله خشونت آمیز حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور و امارت کانگرس در اوایل ایما، امریکایی ها در حالی که با بدترین شرایط دست و پنجه نرم میکنند امید به وحدت دارند. نجیب خلیل گزارش صدای امریکا را در این مورد تقدیم میکنه.
امنیت گسترده برای مهمترین مراسم کشور که هر 4 سال یک بار برگزار می شود، یعنی مراسم تالیف رئیس جمهور، اتخاذ شده است. این مراسم امسال با حضور نظامی در واشنگتن صورت می گیرد، چیزی که از زمان جنگ داخلی تا حال دیده نشده بود. در مجلس نمایندگان هفته گذشته فیصله شد رئیس جمهور ترامپ برای دومین بار استیضاح شود. سرخط تحلیف بایدن یعنی امریکای متحد یک هدف آزمون برانگیز خواهد بود. حد اکثر 25,000 نیروی گارد ملی و پلیس اضافی در شهر واشنگتن فراخوانده شدند. ترنس گینر رئیس سابق پلیس کانگرس به صدای امریکا گفت که وضعیت امنیتی مسئول است. او افزود:
The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations.
برنامه ریزی برای آن بیش از 1 سال است که ادامه دارد، همانطوری که من بعضی از آن عملیات را اجرا کردم و حدود 5,000 افسر از ایالات متحده در واشنگتن و ناحیه های دیگر برای کمک به سرویس های مخفی، اداره استخبارات فدرال و پلیس کانگرس انتقال داده شد. من اطمینان دارم که مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی ایالات متحده براحتی برگزار خواهد شد.
به خاطر مسئول بودن و مراعات فاصله اجتماعی، بیشتر مراسم استقبال به صورت مجازی برگزار می شود که به میزبانی تام هنگز با هنرمندان مثل لیدی گاگا و جنیفر لوپز صورت می گیرد. بخش عمده از واشنگتن مسدود خواهد شد و بیرقها نمایندگی از صدها هزار نفر می کند که معمولاً شخصاً حضور می داشتند. در مراکز ایالت ها اعتراضات صورت گرفته است و انتظار می رود ترتیبات بیشتر امنیتی در هر 50 ایالت امریکا اتخاذ گردد. کارولین بریسفورد وود می گوید:
من فکر می کنم که ارتباط مردم اکثرا از اجتماعاتی قطع می گردد که ادعا می کنند نماینده آنها هستند، بنابراین فکر می کنم سیستم بر هم خورده است.
در میان آزمون‌های فراراه جو بایدن یکی کوریای شمالی است. اخیراً در یک ویدیوی تایید ناشده از تلویزیون دولتی آن کشور، سلاح‌های جدید را در یک رسم گذشت نشان می‌داد. آزمون‌های داخلی شامل افزایش ویروس کرونا، بلند بودن سطح بیکاری و اختلافات سیاسی است.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
روز چهارشنبه آمریکایی ها از رئیس جمهور جدید استقبال می کنند. چند ماه گذشته با خشونت های مرگبار همراه بود و بسیاری از آمریکایی ها نتانستند پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن بپذیرند. کارولین پریسوتی از صدای آمریکا ما را به مرد 78 ساله معرفی می کند که 4 سال آینده ایالات متحده را رهبری می کند. برگردانی گزارش از نسرین محمود عزیزی می شنوین. My fellow Americans.
It's been 343 days since the virus. 4 روز نتایج نامعلوم انتخابات طول کشید تا جو بایدن توانست در هفتم نوامبر 2020 چنین اعلام بدارد که مردم این کشور صحبت کردند آنها پیروزی قاطع کننده را به ما رسانیدند. اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به زیر سوال بردن نتایج ادامه خواهد داد، اما هوادارانش را با آنچه که در نهایت منجر به شورش در امارت کانگرس آمریکا شد جمع کرد. امارت کانگرس در حال حاضر به یک قلعه مستحکم نظامی مبدل شده است. استیج مراسم تحلیف به دور از انظار قرار دارد. پلیس شامل 25,000 عضو گارد ملی در آن مستقر گردیده است. در مقابل رئیس جمهور ترامپ قبل از اینکه به مقام خود دست پیدا کند یک تاجر بود. بایدن رئیس جمهور منتخب یک سیاستمدار با تجربه است.
And the emptiness felt by the loss of life is compounded by the loss. آقای
بایدن تأکید کرد که من می خواهم آنچه ظالمانه است بگویم. من می دانم که چگونه کار حکومتی را انجام دهم. بایدن نزدیک به 50 سال است که دفتر انتخاباتی را برگزار کرده است. او دو دوره را با عنوان معاون رئیس جمهور باراک اوباما سپری کرد. قبل بران رای دهندگان ایالت دلاویر 6 بار او را به مجلس سنای امریکا انتخاب کردند. جو بایدن کار خود را از وکالت در یک شرکت در ویلمنگتن آغاز کرد و در این زمان پس از وقت به حیث وکیل مدافع عام نیز کار می کرد. او برای اولین بار مبارزات انتخاباتی خود را برای احراز کرسی در شورای نیوکاستل شروع کرد که با تفاوت 2,000 رای برنده شد. جو بایدن به تاریخ 20 نوامبر سال 1942 در شهر اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد. وقتی 10 ساله بود، خانواده‌اش برای جستجوی کار بهتر به شهر کلیمانت ایالت دلاویر نقل مکان کرد، جایی که آقای بایدن حالا آن را خانه خود می‌خواند. آقای بایدن در بخش تاریخ و علوم سیاسی از پوهنتون دلاویر فارغ شد و برای تحصیلات در رشته حقوق وارد پوهنتون سرکیوس در ایالت نیویورک شد. او در سال 1966 با نیلیا هانتر ازدواج کرد و ثمره ازدواج آنها 3 فرزند به نامهای جوزف آر بیو بایدن سوم، رابرت هانتر و نوامی کریستینا بود. نیلیا هانتر در سال 1972 در یک حادثه ترافیکی با دخترش نوامی درگذشت. آقای بایدن در 1977 برای بار دوم با جل تریسی جیکبز ازدواج کرد و ثمره این ازدواج دخترشان اشلی بلیزر بایدن است. باشندگان ویلمنگتن در مورد رئیس جمهور منتخب میگویند که او شیر و پنیر را دوست می‌دارد.
The top 1% of the nation has grown roughly $1.5 trillion since the end of last year.
جو بایدن در حال حاضر در سن 78 سالگی مسن‌ترین رئیس جمهور است که تاکنون انتخاب گردیده و آماده سخت‌ترین چالش سیاسیش که رهبری یک ملت تقسیم شده در آینده است می باشد.
That we're in the middle of the once in several generations economic crisis with the once in several generations public health crisis.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید. دوستای عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.